بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز یک نشست ویژه داریم درباره کتاب سفینه ترمد که اثر محمد ابن یقمور هست با تصحیح آقای دکتر امید سروری و با همکاری آقای سید باقر ابتهی. این کتاب رو بنیاد موقوفات افشار که مجموعه گنجینه زبان و ادبیات فارسی رو منتشر میکنن و معمولا کتابهایی رو منتشر میکنن که شاید کمتر ناشران دیگر بتوانن این کتابها رو منتشر کنن. شهر ترمز یا ترمد یکی از شهرهایی که در خراسان بزرگ بوده و الان در ازبکستان، محمد ابن یقمور جمع‌آوری کننده این سفینه هست. سفینه رو معمولا به جنگ های به نام بیاز می گفتن. دفترهای شعری بوده که معمولا پیشینیان برای خودشون شعرهای خوبی که می خوندن یا می دیدن جمع می کردن و این دفترها رو بیاز یا سفینه یا جنگ می نامیدن. و در این سفینه ها و جنگ ها چند نکته رو میشه بررسی کرد و دید که امروز ما بحث میکنیم. این که این جمع کننده این شعرها چه سلیقه ای داشته، چگونگی انتخاب این اشعار و سلیقه او در انتخاب شاعران هست در این سفینه. خب بعضی شاعرانش که حالا آقای دکتر سروری توضیح خواهند داد برای ما شناخته شده هستند، اما برخی از شاعران شناخته شده نیستن یا کمتر شناخته شدن، که نزدیک به 60 تا شاعر هست که کمتر شناخته شده و جایی دیگری کمتر میبینیم. درباره ساختار کتاب و اینکه نحوه خود انتخاب این اشعار و دستبندی مضامین و مطالبش میشه بحث کرد. یه مقداری راجع به خود جمع‌آوری کننده محمد ابن یقمور که کیست، ویژگی‌های زبانی و رسم الخطیش رو که باز در مقدمه آقای سروری توضیح دادن. وقتی که من طبقه بندی این شاعران مشهور و معروف رو می‌دیدم، دیدم انتخاب جمع کننده با شعر سنایی آغاز میشه و ما چون یک سال اینجا دستگفتارهایی راجع به شعر سنایی داشتیم، دیدم اون چهار قصیده و چهار غزلی رو که از سنایی انتخاب کرده، اون چهار قصیده همونایی بوده که بیشتر ما در این یک سال هم بحث میکردیم. معلومه که در اون موقع این قصاید بیشتر مطرح بوده، مثل قصاید مکن در اسم و جان منزل، یا برگ بی برگی نداری، ناف درویشی مزن، یا طلبه عاشقان خوشرفتار و نمونه های اینها. کتاب هفت فصل داره، یعنی مقدمه آقای دکتر سروری که هست، بعد انتخاب خود محمد یقمور، بخش اول تحمیدیه هاست یا توحیده، بعد در بخش دوم قصاید مختاره، بخش سوم قصاید فنی رو انتخاب کرده، بخش چهارم هجویات و متایبات که کسانی مثل سوزنی سمرقندی رو شما شعراشو میتونین در این سفینه ببینین، بخش پنجم قطعه هاست که مضامین مختلف داره، و بخش ششم غزلیاتی که انتخاب کرده، و بخش هفتم هم رباعیات هست که یک سفینه ای است که نشون میده در اون دوره چه سلیقه‌ای بوده و چه شعرهایی رو بیشتر افراد میخوندن و انتخاب میکردن. من از آقای دکتر سروری میخوام که یه مقداری درباره خود این که چون نسخه منحصر به فرد هست و کاری که روی این نسخه انجام دادن، ویژگی‌های این سفینه صحبت کنن. آقای دکتر رحیم‌پور و آقای دکتر بشری هم بعد راجع به همین ویژگی‌های این سفینه ها و نکاتی که مطرح هست بحث خواهند کرد. آقای دکتر سروری بفرمایید. بله بله.
به نام خداوند جان و خرد، با تشکر از جناب آقای دکتر محمدخانی و کسب اجازه از دوستان و اساتید محترم، کتاب سفینه ترمد که امروز برایش ما جلسه گذاشتیم، سفینه ایست که از سده 8 قمری حدوداً با اون دلایلی که ما بهش رسیدیم، مثل این که کسانی که آخرین دوره زندگیشون مثلا کی بوده که به همام تبریزی و خود این نسخه که ویژگی های نسخه چی هست و چطوری کتابت شده، اون تزئیناتش چی هست و اون ویژگی‌های نسخه شناسیش ما را به این میرسونه که این در حدود اوایل سده 8 قمری باید تدوین شده باشه. و خود محمد بن یعقوب خب یک آدم ناشناخته‌ایه که در هیچ کجا مطلبی راجبش بجز همین سفینه ترمت نیست، هیچ کجا ذکری ازش نیومده. فقط ما بر اساس خود سفینه ترمت می‌دونیم این تو همون حوالی سده 8 که اوضاع نامناسبی داشته وارد شهر ترمت میشه و اونجا یک شخصی به اسم مجد الدین ترمدی که یکی بزرگان اون شهر بوده سفارش این سفینه رو بهش میده و میگه که این رو برای من تدوین کن و این به سفارش این آقا این سفینه رو تدوین میکنه و انتخابایی رو که فرمودین انجام میده از روی دواوین مختلف و منابعی که داشته. در سده 8 و در ادامهش سده 9 ما چند تا سفینه خیلی مهم داریم، یعنی سفینه یا جنگ خیلی مهم داریم که تنها جایی که تا اونجا من میدونم اسم سفینه در خود متن اومده، یعنی به این که میگه این سفینه اشعار هست و همین سفینه ترمد، جاهای دیگه این اسم نیومده یا اسم دیگری روی مجموعه خودشون گذاشتن. توی این چند تا جنگی که مال اون دوره است و خیلی میشه روشون بحث کرد و باید اینا رو با هم مقایسه کرد و شباهت‌های عجیبی بین اینا هست، مونس الاحرار کلاتیه که در 719 کتابت شده تدوین شده، مونس الاحرار جاجرمیه که 742 سفینه 900 کتابخانه مجلس، مجموعه 147 کتابخانه مجلس، مجموعه 2122 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و جنگ زیلوفاف. این چند جنگ بسیار به هم شبیهن در مقدمه به خصوص و در انتخاب شعرها و در شباهت‌های شعری که ما رو به این میرسونن که اینا احتمالاً یک یا چند سفینه‌ای بودن که اون در اون رده بالا از روی اینها تدوین‌ها و کتابت‌ها و نمونه ها برداشته شده و یک اثر جدیدی با اسم جدیدی پدید اومده و این خودش باب تحقیق بازه که دوستان میتونن که برن رجوع کنن و بررسی کنن این شباهت ها و تفاوت ها میتونه خودش یک دامنه تحقیق خوب باشه که چطور این سفینه ها به وجود اومدن و چرا تفاوت دارن و چرا شباهت دارن. چون دامنه بحث خیلی گسترده است و دوستان هم به موارد دیگه اشاره خواهند کرد، من بیشتر در اینجا اگر بشه خود وجوه اهمیت این متن رو بگم و یه مقداری هم راجع به نسخه سفینه ترمد. سفینه ترمد به عنوان یکی از کهن‌ترین منبع شعری بعضی از شاعرانیه که ما از اینها نسخه کهن دیوان نداریم یا نسخه کهن از منبعی کهنی که شعرهای اینا در ذکر شده باشه وجود نداره. برای نمونه مثلا خب کهن‌ترین منبع اشعار منوچهری دامغانی، یعنی ما یک قصیده و یک مصمت مشهور خزانیه منوچهری رو در این مجموعه داریم که ضبطای بسیار خوبی داره و در منابع دیگه نسخه ها خیلی جدیدترن که شرح منوچهری رو دارن. یا از عمر خیام 7 رباعی هست که یکی از کهن‌ترین منابعیه که رباعیات خیام درش ذکر شده و پیش از این به خوبی و با دقت بررسی نشده که به عنوان یکی از منابعی که شعر عمر خیام در اون رفته. یکی از قدیمی‌ترین منابع شعر ازرقی هروی هم هست که یک قصیده کامل ازش اونجا اومده و از همه مهمتر کهن‌ترین منبع اشعار قطران تبریزیه، یک قصیده و دو قطعه از قطران در اونجا اومده که ضبطای خیلی خوبی هم دارن و یه ترکیب بند که اینها دیوان قطران خب میدونید نسخه‌های خیلی متأخر داره و سده 13 یا 12 فکر می‌کنم فراتر بره تا الان نسخه قدیمی پیدا نشده ازش. دومین وجه اهمیت سفینه ترمد در اینه که شاعرایی هستن اونجا که شناخته شده هستن و یا کمتر شناخته شده. از اینها شعرهای نویافته هست حالا من اینجا به ذکر مهمتریناشون میگم که کدوماشون چقدر از هر کدوم شعر هست که در دیوانشون و در نسخ دیوانشون نیست. از اسیر اخسیکتی یک غزل نویافته داره که در دیوانش نیست. از اشرفی سمرقندی یک قطعه و یک رباعی داره. از دقیقی طوسی یک قطعه داره نویافته است. از رشید وطوات یک قطعه نویافته داره که در پاسخ مشاوره با عدسز خارزشاهی که این دوتا چه قطعه عدسز در پاسخ و چه قطعه رشید در مرابع دیگه نیست. از شهید بلخی دو قطعه داره در منابع دیگه نیست. از رشیدی سمرقندی یک قصیده نویافته داره که این قصیده در مونس الاحرار جاجربی به غلط به رشید وطوات نسبت داده شده. ضبطای این قصیده در سفینه تهمت خیلی بهتر از مونس الاحراره و نسبتش به سرایانه هم اینجا دقیق‌تره و اینجا مشخص کرده محمد المیعمو که این قصیده رو میتونیم به دو وزن بخونیم که پیش از این کسی به این دقت نکرده. زین الدین قدسی دو قطعه و یک رباعی نویافته داره. سراج قمری دو قطعه نویافته داره. شمس المعالی قابوس دو قطعه نویافته داره. از عثمان مختاری سه قصیده آورده که یکی از این قصیده ها که در ظاهرش اصلا مشخص نیست که این قصیده مصنوعه و اولین بار محمد علی یعقوب که این قصیده رو به نه شکل مختلف میشه خوند. بعدا در صورت اولش که نگاه کنید اصلا نشون نمیده این نه وزن میشه اینو خوند. از جدید یک قطعه، از عمادی غزنوی یک قطعه یک غزل، از فرخی سیستانی یک قطعه، از کمال الدین اسماعیل چهار قطعه، از منیری که ترمدی یک قطعه که نویافته است، از ناصر خسرو هم یک قطعه نویافته داره و راجع به ناصر خسرو یک اطلاع خیلی مهمی هم میده، میگه که در یک کتابی به اسم کنز و طرایف ناصر خسرو ظرایف ادبی و معماها و اینجور موضوعات رو جمع کرده بوده و این نسخه ای از این اثر رو معبد یعقوب در سده 8 دیده و این اثر در هیچ منبع دیگه ای ذکرش نیست که به ناصر خسرو نسبت داده شده باشه. کتاب بوده دیگه، بله، متاسفانه تا الان نسخه ای ازش پیدا نشده، ولی کنز و طرایف یک اثری بوده در ناصر خسرو در این موضوعات. از نصرالله منشی که قصیده داره که کاملا نویافته است در تنها منبعی که به روشنی به نصرالله منشی این قصیده نسبت داده شده همین سفینه ترمده که من توی یک مقاله علم پژوهشی کامل این رو سعی کردم اثبات کنم چون به 4 نفر دیگه منسوب بود این قصیده و اینجا تکلیفش روشن میشد که مال نصرالله منشیه. از نظامی گنجوی یک غزل نویافته داره. از ابوالفتوح قزائری که دکتر شفیع استاد ما یک مقاله مفصل درباره ایشون بعد از چاپ سفینه ترمت نوشتن 5 غزل است که کامل نویافته است و در هیچ منبعی وجود نداره. از برهانی سمرقندی که احتمالا پدر امیر موعظی باشه 5 غزل داره که در منابع دیگه نیست. از تاج الدین خطیب جاجرمی یک قصیده موشح میاره که بر اساس همین قصیده ما میتونیم بفهمیم این آقا در چه دوره زنده بوده، چون عز الدین یحیی که در 592 فوت شده و آدم مشهوری هست ممدوح این شخص در این قصیده است. از جمال قرشی که آثار مختلفی در یک سفرنامه و یک فرهنگ لغت داره یک قطعه در لغت آورده که خیلی هم نویافته است. از جمالی عروضی سمرقندی که بیش از این اصلا معلوم نبود کی هست یک قصیده کامل موشح میاره و مصنون میاره که این قصیده یک مقدمه ای داره که در مقدمه این قصیده چرا اینو سرودم و به کی تقدیم کردم اومده. از بر اساس همین که من می‌خواستم ببینم این که آدم کیه تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم این ممدوحش با ممدوح سوزنی سمرقندی یکیه و بعد تحقیقات که ادامه دادم دیدم سوزنی اینو حذف کرده و دوره زندگیش میرسه به همون دوره زندگی سوزنی سمرقندی و اهمیت این جمالی سمرقندی در این بود که همین قصیده رو مونس الاحرار کلاتی هم داشت با حذف مقدمه و ضبطای بدتر و اینجا اصالت سفینه ترمت بر مونس الاحرار کلاتی میچربه و بیشتره و در لباب الالباب هم این آدم اسمش اومده بود ولی به اسم حکیم جلال، به خاطر اینکه اون ور سحر حلال بود خواسته بودن این رو قافیه کنن، کرده بودن حکیم جلال که جمال بود و این اصلاح شد. از حسام الدین نبیره که شاعر ناشناخته یه ولی این طرف اون طرف از شعر هست، 5 تا غزل نویافته داره، سفینه ترمند. از دهخان علی شطرنجی که شرح احوال کوتاهی در لباب داره و از شاعر آل سلجوقه، 4 قطعه نویافته داره که جالب خود اوفی هم میگه که این شاعر بیشتر قطعه میگفت و اینجاست که نشون میده که تایید میکنه که گفته اوفی رو که بیشتر اشعار دهخان علی در قطعه بوده. از لطیف زکی کاشقری که تا 607 زنده بوده در سفینه ترمد 24 رباعی اومده که کهن‌ترین منبع اشعار همین زکی مراغیه. از سدیدالدین اعور که عطا ملک جوینی در تاریخ جهانگوشه ازش سخن گفته، یک قصیده کامل اومده که ببخشید 2 رباعی اومده، در اونجا یک ممدوحی داره که این راهگشاست برای یافتن سید اخسیکتی که در ادامه بهش میگم کی هست میپردازم. و این بر اساس این روایات جالب مشخص میشه که این سدید اعور چرا اعور بهش میگفتن و کلم بوده، یعنی مو نداشته. از سعد نجار اوشی که در لباب الالباب یه شرح احوال کوتاه داره و اونجا هم گفته که اکثر نظمش رباعیاته و در آن شیوه شهرتی دارد، 3 رباعی آورده و 1 قطعه که باز در تایید گفته های اوفی است. از سعیدالدین متدبب سمرقندی که هیچ کجا ذکر ازش نیست، 1 قصیده نویافته کامل میاره که نشون بده این گوینده در نصف ساکن بوده. از سید اخسیکتی که این رو در 2 جا که راجبش صحبت شده بود، هر 2 جا با اسیرالدین اخسیکتی اشتباه گرفته بودن، این چند رباعی داره که همشون نویافته است و بر اساس همین تحقیقات ما متوجه شدیم که این سید اخسیکتی با اسیرالدین اخسیکتی متفاوت هست. و شرف الدین ختلی که اینم سراینده ناشناخته ایه، 1 قصیده نویافته داره و 2 رباعی که در جاهای دیگه به کسای دیگه نسبت داده بودن، اینجا به روشنی مشخص میشه که از شرف الدین ختلیه. از شمس خاله که در لباب الالباب شرح احوال خیلی کوتاهی داره و با ضیاء خجندی و سیف اصفرنگی مشاوره داشته، 1 قطعه آورده که نویافته است. از شهاب مؤید که باز ذکرش در لباب الالباب اومده، 2 قصیده 3 قطعه و 1 رباعی آورده که در جواب به هجو انوری و سوزنیه. خیلی هم مهمه این، چون نشانده ارتباط و مشاعره با اوناست. اون پاسخ اونها به این آدم در دیوانشون هست ولی اونجا مشخص نیست به کسی، چه کسی داشتن میگفتن این شعرها رو. اینجا مشخص میگه که اون طرف مقابل شهاب مؤید بوده. از عبدالرفع هروی که در لباب باز ذکرش اومده، 1 قصیده نویافته کامل داره که در جای دیگه از این آدم شعری نداریم. از عزالدین شروانی که همدوره خاقانی و فلکی و سید ذوالفقار شروانی است، ما دیوانی نداریم و تعدادی از اشعارش رو این طرف اون طرف پراکنده میشه دید. 2 قصیده و 8 غزل آورده که 1 قصیدهش به جز 8 بیت اولش کاملا نویافته است. از غواص گنبدی که کهن‌ترین لغتنامه فارسی میگم مال این آدم بوده ولی نسخه ای ازش پیدا نشده، 1 قطعه در مضمون لغز داره. از فخرالدین حامدی که در ترجمه البلاغه فقط 1 بیت ازش داریم، 1 قصیده کامل داره. از لبیبی ادیبی که پیش از این فکر میکردن که در دوره سامانیان بوده، 1 قصیده نویافته و کامل داره که همون قصیده ایه که مسعود سعد به استقبالش رفته، مشهوره. و این قصیده فقط در این منبع اومده و این قصیده خیلی مهمی بود، چون روشن میکرد که عنصری معارض این آدم بوده و شاعرهای دیگه و از ملک و شاعرهایش سوء استفاده میکرد و شاعرهای زیادی رو اذیت کرده، آزار داده، از جمله دیوان اشعار غزالی رو که میگفتن پاره کرده و از بین برده. استاد دویسیاقی مرحوم میگفتن که این برش ساختن و نیست، ولی در اینجا تایید میشد که این رفتارها رو داشته. چشمنده من سعی میکنم زودتر. نکته مهم دیگری که در این قصیده ما داریم اینه که یک عنصری در آثاری هم به نثر داشته، که این در جای دیگه نیومده و تا حالا ازش چیزی پیدا نشده. یک شاعری هم هست به نام معجبک ترمدی که خیلی عجیب بود، در جای دیگه نیست ازش. ما فکر می‌کردیم شاید منجیک باشه که فقط با یک تفاوت یک صفحه روبروی همین دو تا شعر نوشته شده و نشون میده نویافته است. حالا من بقیه رو دیگه یک نکته کوتاهی هم راجع به نسخه بگم و مطلب رو به دوستان بسپارم. خب این نسخه تک نسخه بود، اهمیتش در این بود که نسخه دیگری از سفینه ترمد در جای دیگه تا الان پیدا نشده و تنها جنگ به جا مونده حوضی ماورا و نهر که تنوی شده تا الان ازش خبر داریم. شاعرانی در اونجا هست که در منابع دیگه اصلا ذکری ازشون نیست و در جای دیگه دیده نشدن. اشعارشون هم قطعا نویافته است. از شعرهای مشهور هم اشعار نویافته ای داره که در دیوانشون نیست و ضبط های خیلی خوب و مهمی در ابیات و میانه اشعار دیده میشه که به انتخاب ضبط صحیح از میان نسخ این شاعرانی که برای تصحیح باید دیوانشون تصحیح بشه کمک شایانی میکنه. و کهن‌ترین منبعی همونطور که گفتم برای بعضی از شاعرانی هست که نسخ دیوان قدیمی از اینها به دستمون نرسیده. من در آخرم باز تشکر میکنم از دوستان، از جناب آقای دکتر محمد خانی، دکتر بشری و دکتر رحیم‌پور و مسئولین شهر کتاب شهر که این جلسه رو ترتیب دادم. بازم امیدوارم جلسات ادامه پیدا کنه و مثمر ثمر باشه. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر سروری که معرفی اجمالی راجب این سفینه‌ای که حداقل نزدیک به 60 تا از شاعران کمتر شناخته شده رو نمونه‌هایی در این سفینه آوردن که ما با این شاعران آشنا بشیم. آقای دکتر رحیم‌پور، شما درباره این کتاب و ویژگی‌هاش و کلن سیر سفینه نگاری یا جمع‌آوری این نوع بیاس‌ها و جنگ‌ها اشاره بکنین. آقای دکتر رحیم‌پور محقق و عضو هیئت علمی فرهنگستان هستن که استفاده میکنیم از بحثشون.
زنده باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و تشکر از شما به خاطر برگزاری این جلسه. حقیقتا برای من دشوار هست صحبت کردن در مورد سفینه و جنگ در محضر دوستانی که خودشون هم سابقهشون هم صلاحیتشون قطعا از من بیشتر هست، اما به دلیل اینکه دوستانی که میتونستن بهتر صحبت بکنن مشغله داشتن، این مأموریت به دستور جناب آقای محمد خانی و آقای دکتر سروری دوست عزیزم به بنده واگذار شد. شاید به واسطه مقاله‌ای بود که من در دانشنامه جهان اسلام نوشتم که متاسفانه خوبم چاپ نشد. با این حال من سعی میکنم تا جایی که بتونم در حد بضاعت خودم اون چه که مناسب این جلسه باشه در خدمتتون باشم. من فقط میخوام خیلی مختصر در مورد سفینه و اینکه سفینه چه تعریفی داره، چی بوده و جنگ پژوهی و سفینه پژوهی از کی شروع شده و چه کسانی به عنوان مهمترین سفینه پژوهان رو ما میشناسیم و نهایتا در مورد خود کتاب عرایزی رو هرچند تا خدمتتون عرض خواهم کرد. گفتم در مورد سفینه در واقع در زبان ادب فارسی به چه معناست و اینها. من فقط بگم که سفینه میدونید در لغت به معنای کشتی هست و در اصطلاح به مجموعه اطلاق میشه که اشعار فارسی با نظم و ترتیب خاصی و بعضا با تقسیم بندی موضوعی در اون گرد اومدن. چرا گفتم فارسی؟ چون که سفینه اگرچه کلمه عربی هست ولی اونها عموما به معنای کشتی به کار میبرن و سفینه به معنای مجموعه نظم و نثر ساخته فارسی زبانان است که بعد از دوره مغول گفته مرحوم اقبال در واقع به مجموعه ادبی روی اون مجموعه ادبی سفینه اسم سفینه گذاشته شده. و قدیمی ترین منابعی که حداقل برای بنده لااقل قدیمی ترین منبع تلقی میشه که این واژه به معنای مجموعه شعر به کار رفته، خاص‌الخاص سالوی هست که مرحوم قزوینی، یعنی من به واسطه مقاله مرحوم قزوینی آشنا شدم با این اثر که در 429 یا 430 فوت کرده سالوی و در اثری که معروف به سده چهارم هست از سفینه به عنوان مجموعه شعر نام میبره. هم اثر اون در دیوان عنصری که متوفی 431 هست در قالب بیتی که میگه ایا سفینه و هم ایا سفینه و هم قطب و گنج هر سه به هم، سفینه ادب و قطب علم و گنج گوهر، که معلوم میشه که سفینه ادب در زمان عنصری هم یعنی سفینه به معنای ظاهرا مجموعه شعر یا لااقل میشه گفت کتاب ادبی تلقی میشده. بعدها دیگه آروم آروم وارد شعر فارسی میشه، عبدالواسط جبلی، نظامی، عطار، تا میاد به سعدی و حافظ میرسه که در آثارشون ما کم و بیش با کلمه سفینه سر و کار داریم. در متون نثر هم همینطور، در الموجم فی آثار ملوک العجم در قرن 7، نفست المستور ترجمه فرج بعد شدت و ترجمه تاریخ یمینی به صورت سفاین یعنی جمع سفینه اومده. اما واژه جنگ تا حدی تازه تر هست، چون اصالت باز اونم اصالت فارسی نداره. این ادهی میگن چینیه، مرحوم افشار گفته کلمه چینی هست، ادهی گفتن هندی هست، ولی هر ریشه دارد. دوستان اگه زبانشناس اینجا باشه ریشه این کلمه رو بدونه، یعنی اصالتش کجاست من دقیق نمیدونم، ولی این که به معنای مجموعه شعر از کی در واقع بوده جنگ به معنی مجموعه شعر، این هم مثل اینکه مربوط به دوره صفویه است. هرچند قبل از اون در اثر شرف الدین علی یزدی در منظوماتش در ذیل جامع التواریخ و یا کلیات بساق اطعمه جنگ به معنی کتاب اومده، نه اونم به عنوان مجموعه شعر، تا اینکه عرض کردم در دوره صفوی جنگ به معنای مجموعه شعر تا جایی که من میدونم هست. قبل از اون جنگ اصلا به مجموعه ادبی در واقع نمیگفتند، اما اینها در واقع اشاراتی هست که در متون به اینها در واقع به سفینه ها و جنگ ها به مجموعه ادبی اشاره میکردند. این که قدیمی ترین مجموعه که باقی مونده چی هست، تا جایی که اطلاعی که ما داریم در راحت صدور راوندی گفته شده که زین الدین محمود کاشی به درخواست اتابک طغرل ابن ارسلان سلجوقی مجموعه از اشعار رو با تصاویر هر شاعر گردآوری کرده، و اینکه آیا اون جمع شده جایی هست نیست من اطلاعی ندارم، ظاهرا چیزی باقی نمونده دیگه. بعد از این آروم آروم دیگه نسخه های موجود پیدا میشه، سفینه های باقی مونده کم کم پیدا میشه که من نمیخوام دیگه به اونها اشاره بکنم، هرچند قصد داشتم چند تا رو معرفی کنم ولی فکر نکنم با توجه به بحثایی که پیش رو دارم بتونم به همشون برسم. من فقط این که جنگ پژوهی یا سفینه پژوهی در واقع اگرچه به نظر میرسه که یک علم جدیدی هست، یعنی در قرن اخیر بهش بیشتر پرداخته میشه و حقاً همین هست، ولی سابقه سفینه پژوهی به صورت نسبتاً کهن‌تر و سنتی‌تر ما از قبلم داشتیم به عنوان نمونه. البته من جنگ پژوهی رو به دو قسمت میخوام تقسیم کنم، یکی جنگ پژوهی جنگ ها به عنوان واسطه در واقع واسطه یا ابزاری برای تکمیل و تصحیح منابع در تصحیح دواوین و اینها، و یا جنگ‌ها که خودشون هدف اصلی پژوهش هستن تصحیح میشن مورد بررسی قرار میگیرن. اون قسمت اول که گفتم جنگ‌ها به عنوان منابع و ابزار، تا جایی که من جستجو کردم تصحیح دیوان حافظ که در سال 907 در هرات صورت گرفته به دستور شاهزاده ابوالفتح فریدون حسین میرزا و مقدمه ای که عنوان دیوان لسان الغیب را بر پیشانی خودش داره، مقدمه ای هست به قلم شهاب الدین عبدالله مروارید کرمانی یا بیانی کرمانی، که ما این رو از قبل خوب آشنا بودیم ولی با انتشار کتاب مونس الاحباب آقای میرافسلی بیشتر شناختیمش. ایشون یه مقدمه مفصلی نوشته و اونجا گفته که قریب به 500 جلد دیوان حافظ به هم رسید و بعضی از صفاین و غزلیات که پیش از فوت خواجه نوشته شده بود با هم مقابله کرده و اینها. بعد یکم اغراق‌آمیزه 500 تا نسخه، اونم در زمان قبل از فوت حافظ، این کمی اغراق‌آمیزه، ولی با این حال حالا برای ما مهم اینه که اشاره کرده به این که از سفینه ها و دواوین اشاره کرده برای مقابله در واقع اشعار حافظ و برای تصحیح اونها، که نشون میده که اون موقع هم خب سفینه ها ارزش خودشون را لااقل از این جهت داشتن. یا در تذکره ها اصلی ترین منابعشون از این سفینه ها بوده، یعنی منابع اصلی خودشون اشعارشون رو از طریق همین سفینه ها تامین میکردن و به نوعی میشه گفت که اینها رو در اصل مثلا خیلی از این تذکره ها رو اگه ببینید اسمشون مثلا سفینه خشک و سفینه اشرت، اینها در بیشتر به عنوان سفینه بودن، بعد گویا اسم در واقع زندگی نامه شعران بهشون اضافه شده، حالت تذکره به خودش گرفته. اگر بخوایم در دوره جدید و دوره معاصر اسم ببریم از کسانی که در حوزه جنبش‌پژوهی پیشقدم بودن و کارهای ارزشمندی رو صورت دادن، میشه از قدما، از مرحوم نفیسی که بسیاری از کارهاش رو از جنگ‌ها استفاده کرده، در هند مرحوم نذیر احمد که همین دیوان عمید رو بر پایه اصلا جنگ‌ها بوده، یا مرحوم دبیر سیاقی که همینطور مرحوم خانلری برای تصحیح دیوان حافظ خب همین کار رو کردن، مرحوم امیر حسن عابدی همینطور. اما در زمینه این که جنگ تصحیح و چاپ بشه، این دیگه تقریبا به عصر حاضر برمیگرده، از شاید بشه گفت که شاید بیشتر از 50 سال نمیدونم عمر نداشته باشه، مرحوم حبیب یغما یکی از قدیمی ترین جنگ ها رو با عنوان مجموعه نظم و نثر از اساتید متقدم که در واقع چاپ نسخه 2446 دانشگاه تهران هست چاپ کرد، بعد آقای میرصالح طبیبی مونس الاحرار رو چاپ کرد. یه مقدار چاپ عجیبی بود، هم نقص داره هم کمبود داره و هم اضافات داره، یعنی یه چیزایی چاپ هست که تو خود نسخه ظاهرا نیست. من حالا اگه اشتباه کرده باشم استادان اینجا هستن خود اصلاح میکنن اشتباهات بنده رو. بعد مرحوم استاد افشار که به هر حال قسمتی از پژوهش‌های جنگشون در مجموعه که آقای میلاد عظیمی گردآوری کرد اونجا هست، استاد دانش پژوه باز دکتر علی اشرف صادقی. اما یک نسلی در این 20 سال اخیر به وجود اومد، یک موجی آغاز شد در مورد جنگ پژوهی که شاید 20 سال هم نمیشه عمرش، و یه رویکرد تازه‌ای در سفینه پژوهی به وجود اومد، جدیتر شد، انتقادیتر شد، و از اونها میتونم اسم ببرم از آقای میرافسلی با دو کتاب درخشان رباعیات خیام در منابع کهن و شاعران قدیم کرمان، حتی همین جنگ رباعی که خودش هم ماهیتش جنگ هست و همین که از جنگ ها استفاده خیلی دقیق و درستی کرده، آقای ایمانی عزیز، آقای میلاد عظیمی و دوست عزیزم آقای دکتر بشری که حالا نه اینکه خودشون اینجا باشن، من بگم خدا شاهده قصد مجامله ندارم، ولی بدون اغراق هم عرض میکنم ایشون یکی از مؤثرترین محققان در حوزه سفینه پژوهی هستن. از سال 83 در همون مجموعه میراث شهاب، مجموعه های خطی اونجا نسخه شماره 12598-599، مجموعه لطافت، سفینه ظرافت، جنگ خطی به قطب، به خط قطب الدین شیرازی، اشعار فارسی در جنگ خط قطب الدین شیرازی، اوضاع ادبی فارس در قرن هشتم، جنگ معروف بغدادی که 115 تا غزل حافظ رو از اونجا در معرفی کردن که مرحوم نیساری ندیده بودن، بعد حتی رساله های تحصیلات تکمیلیشون هم دوره فوق لیسانس هم دوره دکتری در مورد اصلا جنگ، اساس کارشون جنگ ها بوده، اصلا کار چاپ نشده دارن، اکاش چاپ بشه، دیوان ناصر، اشعار ناصرالدین بجه شیرازی، اشعار خواجه نصیر، به هر حال بسیار مؤثر بودن. حتی میشه گفت که دانشجویانی که الان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به عنوان رساله برمی‌دارن بعضن این جنگ‌ها رو، خیلی هاشون وقتی که مراجعه میکنن جنگی میخوان میگن که ما میخواییم یه جوری باشه که مثل کار آقای دکتر بشری، یعنی انتقادی و دقیق و درست باشه، و ما هم همیشه استفاده کردیم. حالا انشالله بعد از عرایز بنده از فرمایشات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. سفینه ترمز یا ترمت یا نمیدونم، حتی من امروز عرض کردم قبل از جلسه به دوستان، در معجم البلدان به صورت ترمز هم گفتن اومده، حتی من در ترجمه مرحوم نقی منزوی گفتن که اهل دقت و معرفت گفتن ترمز، من یکم خیالم راحت شد که هر جور اینو تلفظ کنم دیگه ایرادی بر من نخواهند گرفت. گفتن ارزش های کتاب رو، من نمیخوام وارد بشم، من همین اسامی که اینجا هست نشون دهنده این است که به هر حال چقدر این مخصوصا شاعرانی که به عنوان ارزم حضورتون که اولین بار مثلا اینجا مطرح شده، همین ابوالفتوح، ما پارسال عید مبعث خدمت استاد شفیع کتکنی بودیم که تازه چند روز بود که این کتاب رسیده بود دست ایشون، میگفتن که من آرزو میکردم یک بیت از این ابوالفتوح پیدا بشه، الان میبینم 5 تا غزل پیدا شده و یه مقاله نوشتم به عنوان سندی در تاریخ موسیقی ایران زمین در مجله بخارا شماره 118 که بسیار مهم هست. این جنگ، این سفینه ترمز اگرچه دیر چاپ شد ولی یکی از جنگ‌هایی بود که از قدیم معروف بود، شناخته شده بود، شاید یکی از کسایی که قدیمی ترین کسایی که از این استفاده کرده مرحوم نفیسی بوده، در برای تاریخ نظم و نثر فارسی ازش استفاده کرده و این سفینه اصلا اسمش سفینه ترمز یا بیاض ترمز حتی میگفتن، شاید به خاطر شکل خود نسخه بوده. اولین بار مرحوم امیر حسن عابدی به این اسم بیاض ترمز داد، چون در اون کتاب، خود کتابخونه دولتی مدرس که این نسخه هست به عنوان مجموعه اشعار شعرهای نامدار نگهداری میشه و بعدها امیر حسن عابدی اسم بیاض ترمز رو داد و بعد از چاپ حالا به بیاض ترمز معروف شده بود. بعد در بنیاد موقوفات افشار در مجله سخن سال 55 فهرستی از این در واقع سفینه رو ارائه داد، بعد در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان بازم سال 55 قطعات کمال الدین اسماعیل رو که مدعی بود مال کمال الدین اسماعیل هست، حالا شما اگه تحقیق کردید درست است، یا در اشعار قطران رو بر اساس همین چاپ کرد که دکتر علی اشرف صادقی بر اساس همون مقاله ایشون هم یه مقاله دیگه ای نوشت. بعد مرحوم نظیر احمد در تصحیح دیوان عمید لویکی این رو استفاده کرد، بعد دختر ایشون خانم ماریه بلقیس در مجموعه اشعار پراکنده فارسی در هند که در 2004 در هند چاپ شد از ضیاءالدین عبدالرافع لاهوری رو از روی این اشعارش رو منتشر کرد و بعد هم که خانم بلارت آنا بلارت هم در نامه بهارستان در واقع این نسخه رو که رنگیش در اختیارشون بود بر اساس همون معرفی کردن. نسخه خیلی سخت گویا در اختیار محققان قرار دادیم شد، حتی یادمه در مقدمه جنگ بیاض که دکتر صبحانی چاپ کردن گلایه کردن زمانی که حضور داشتن در هند، گفتن که من مکرر مراجعه کردم به کتابخونه برای گرفتن تصویر این نسخه، آخرش از جاش کلن برداشتن به من ندادن تا اینکه بعد از 20 سال 30 سال پیدا شد، آقای عطایی آورده بودن و آقای ایمانی داده بودن و از اونجا در واقع آقای دکتر بشری و بعد که دیگه الان چاپ شده در اختیار همه هست. به هر حال دیگه من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یک نکته‌ای که به نظرم فقط رسید خیلی کوتاه و اینا عرض بکنم دیگه، چون میخوام بیشتر از حضور و صحبت‌های آقای دکتر بشری استفاده بکنم. در مورد اشعار عمید لویکی اشاره کردم که مرحوم نظیر احمد در دیوان از اون استفاده کردن، یکی از در واقع قطعه‌هایی که در واقع به عنوان غزل اینجا بردن گر ندهی عقل را بر لب دور بار بار، اون گویا در دیوان به صورت ترکیب بند هست که یک بندش صفحه 415، بعد اونجا این به صورت، یعنی یکی از بندهای اون ترکیب بند 7 بندی هست که اینجا به صورت غزل اومده و اونجا شما هم ارجاع ندادید، حد زدم شاید شما بین غزل ها دنبالش میگشتید. بعد اونجا مثلا بیت 3 اون ضبطایی هم که اونجا دارن مرحوم نظیر احمد داره ظاهرا از ضبطایی که این نسخه بهتره، مثلا این بیت 3 از حسد عارضت کاو سخن میبرد، اون سمنه که به نظر میاد اون درستره، یعنی با توجه به مصرع دوم، یا بله بله، یا بیت آخر همین صفحه 416 دار شفای دل است چون در خسرو لبد، یک نفس این خسته را محرم آن دار دار، که به نظر میرسه که این ضبط دل است که ایشون برگزیده بهتر هست. و یعنی این که حتی میشه خیلی از این، من میدیدم خیلی از اشعاری که اینجا هست، خیلی از غزلیات در مثلا در سفینه سعد الهی بعضی از این اشعار مشترکه بعضی از این شعرها، شاید بشه برای مقابله و اینها ازش استفاده کرد. به هر حال همت شما در چاپ این اثر ستودنی هست، من تبریک میگم این عرایز بنده هم هیچ اگر نقد هم حسابش بشه کرد یا وارد یا وارد نیست، اگر وارد هست که اگر وارد نیست به هر حال عذرخواهی میکنم، اگر هم وارد است چیزی از ارزش‌های کار شما کم نمیکنه. دوستانی مثل اینکه پیشنهاداتی در مورد زبطش دادن که اگر صلاح بدونید در چاپ دوم انشالله اصلاح بکنید. ببخشید که وقتونو گرفتم، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر رحیم‌پور. خدمت آقای دکتر بشری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم، جدیداً هم در جشنواره نقد برگزیده شدن. آقای دکتر سروری و آقای دکتر رحیم‌پور شعری از این سفینه نخوندن، حالا آقای دکتر بشری بد نیست یه انتخابی حتما نمونه هایی خواهند کرد، یا شما یک شعری از اینایی که ناشناخته شده ترن در خاتم جلسه بخونیم. البته اونایی که میشه بخونید، چون اگه بعضی اینا رو من نمیدونم، فکر میکردم که شاعران جدید بد نیست آثارشون رو به نام سفینه بدن، ارشاد شد اجازه بده به عنوان قدیمی، اگه جدید بدن نمیشه. این کتابایی که شعرهایی که میشه خوند بعد آقای دکتر بشری بفرمایید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، خدمت آقای دکتر محمدخانی، آقای دکتر سروری و آقای دکتر رحیم‌پور، دوستان عزیز و فاضلم و همچنین حاضران در جلسه، خیلی ممنون از اینکه بنده رو قابل دونستید که افتخار داشته باشم در مورد این سفینه و تلاش هایی که آقای سروری انجام دادن در مورد این سفینه مصدق بشم و مطالبی رو به سهم خودم به نشانه قدردانی و حق شناسی نسبت به این تلاش و پژوهش عرض بکنم. به واقع اهمیت این منبع در مورد مطالعات شعر شناسی خب اهمیت زیادیه، جایگاه والایی در مطالعات شعر شناسی داره، فواید زبانی دارد، فواید تجربیاتی که در حوزه تصحیح متن هست دارد، فواید نسخه شناسی دارد از منظر خط، از منظر کتاب آرایی ارزش‌های خودشو داره، اما خب بیشترین ارزشش در حوزه مطالعات شعر شناسی است. یافت شدن هر یک اثر در این راستا در این موضوع میتواند اطلاعات ما رو در مورد تاریخ ادبیات فارسی در ادوار مختلفش افزایش بده. حالا چرا این سفینه ها در مورد در حوزه مطالعات تاریخ ادبیاتی ارزشمند هستن؟ دلیلش اینه که خب ما نقصهای جدی داریم در مورد منابعمون تو برخی از دوره ها، پس لازمه که به این سفینه ها و این منابع به عنوان تکمیل کننده توجه کنیم. مطالب من خیلی تخصصی و جزئی نگر نیست، شاید نگاه کلی داشته باشه که چند دقیقه رو مصدق میشم و عرض میکنم. اهمیت پژوهش های شعر شناسی باید بگیم که زیرشاخه حوزه مطالعات تاریخ ادبی هستن اینها. یک نگاهی گاهی نزد اهل فن مطرح میشه و اون این هست که اون نگاه البته قابل مناقشه است و قابل انتقاد، نگاه شاید درست و جامعی نیست، و اون اینه که خب اگه شعری ارزشمند بود در طول ادوار زنده میموند، باقی میموند، اگه شاعری به درد بخور بود شعرش خب حفظ میشد. این نگاه گاهی دیده میشه، یعنی یکی از بنیانهای نقد ادبی رو برخی میگیرن که مخاطب محور صرفه، اگر اینطور باشه پس شعری که باقی نمونده لابد به درد نمیخورده. مناقشه‌ای که میشه برای این نظر کرد و این منابع سفینه‌ای به ما کمک میکنن، حالا آخرش میگم به چه صورت، این هست که روش‌های تکثیر و انتشار شعر در گذشته به این صورت نبوده یا با در یک سطح خیلی نازلی نسبت به دوره معاصر شعرها انتشار پیدا میکردن، یا در مجامع خیلی خاصی گاهی اوقات یعنی تعلقشون به مجامع و گروه های خاص باعث می شده که شعر انتشار پیدا نکنه. همین که مثلا ناصر خسرو، ما نمیدونیم برخی از این قصیده ها واقعا مال ناصر خسرو هست یا نه، خب دلیلش اینه که این آدم تحت تعقیبی بوده در روزگار خودش، نمیتونیم توقع داشته باشیم که تمام آثارش، تمام اشعار و سروده هاش حفظ شده باشه به تمامی. این همه رساله داشته در دوره پیش از توبه، دوره بعد از توبه وضعیت چجور بوده. در مورد خیلی از شاعران میتونیم مثال‌هایی برای این قاعده کلی اقامه کنیم. اما اینکه تکثیر نشدن شعر و مخاطب محور بودن در مطالعات امروزی ما نسبت به آثار کلاسیک این نگاه درست هست یا نه، قاعدتاً درست نیست، چون اشعاری که در برهه‌ای معدوم شدن یا در یه برهه‌ای درخشیدن گل کردن در دوره‌های بعد اصلا خاموش شدن، کمرنگ شدن، فراموش شدن، اینا مثلا ما در تذکرهای دوره صفوی خیلی از اینا رو خبری ازشون نداریم. اما وقتی به این دست منابع مثل همین سفینه محمد ابن یغمور مراجعه میکنیم، میبینیم که نه، وضعیت اصلا یه دوره شکوفایی در یه منطقه‌ای که ما اصلا توقع نداشتیم، میبینیم چقدر این دیوان‌ها تکثیر می‌شدن، خونده می‌شدن، پیداست وضعیت ادبی خیلی شکوفا بوده اونجا. قواعد تکثیر و گسترش شعر در گذشته شباهت‌هایی البته میتونیم همین امروز برش در نظر بگیریم. دفترهای شعر چجوری تدوین می‌شدن، چجوری انتشار پیدا می‌کردن شعرها، با اینکه رسانه‌های عمومی وجود نداشته به این صورت، اما رسانه‌های خاص خودشو داشته، نزد اهل فضل، نزد اهل خانقاه، نزد اهل ادب و در کانون‌های درباری، در کانون‌های خانقاهی اینا انتشار پیدا می‌کردن. این قواعد خاص خودش رو پس داشته. گاهی شعری در یه دوره گل می‌کرده یا دیوانی، دفتری، منظومه‌ای، مثنوی در یه دوره گل می‌کرده، در دوره بعد خاموش می‌شده یا کمن شاعرانی که یا دفترهای شعری یا منظومه‌هایی که در یک دوره وسیع اینا ادامه حیات داده باشن، مثلا امیر شاهی سبزواری شاید یا حافظ، مثلا حافظ در دوره خودش در قیاس با مثلا خواجو یا سلمان وضعیتش چطور بوده، اما حافظ وقتی سرش رو زمین میذاره تازه دوره انتشار و گل کردن شعرش گویا آغاز میشه. یا امیر شاهی سبزواری، این همه نسخه عهد تیموری از دیوانش هست، پیداست که خبرهایی بوده در اون دوره تیموری. تذکره ها رو که نگاه میکنیم میبینیم دولت شاه به نظرم ذکر میکنه که این امیران تیموری شعر اشعار ساقی نامه‌ای او رو خیلی علاقه داشتن بهش. این همه نسخه تیموری از او باقی مونده. تو دوره صفوی دیگه این خبر نیست. یک دوره سقوط یا اون نموداری که رو به اوج بوده رو به افول. پس مطالعات شعرشناسی یک وضعیت نسبتاً پیچیده‌ای داره. نمیتونیم بگیم که این شعری اگر باقی نمونده این شعر به درد بخور نبوده یا مثلا ضعفی داشته، یا این شعری هم که دوره اوج گرفته این شعر دیگه خیلی واقعاً اهل و سزاوار اوج گرفتن و انتشار جدی بوده است. چراغ‌های پرنور و کم نور ادبی در هر دوره، هر منطقه، نزد هر گرایش و هر نهله فکری و سلیقگی، اینها رو بر اساس منابعی از این دست میتونیم بررسی بکنیم، پرتوی بر این دوره‌ها، بر این منطقه‌ها. یعنی هر دوره‌ای رو که میگیم اون دوره به منطقه‌های ریستری هم میتونه تقسیم بشه. این وضعیت به چه صورت بوده؟ شعر کیو بیشتر می‌خوندن؟ حالا ما الان مثلا بر اساس این محمد ابن یغمور میتونیم بگیم که در ماوراءالنهر حدود 700 720 750 چون تاریخ کتابت نداره ولی حدوداً همین زمان هست. 750 مثلا در نظر بگیریم با احتیاط بیشتر، شعرهای مثلا انوری، شعرهای خاقانی. خاقانی مثلا خودش علاقه داشته که یه بار بیاد خراسان رو ببینه، خودش موفق نمیشه، اما وقتی سرش زمین میفته از دنیا میره، شعرش ماوراءالنهر رو تصرف میکنه. یعنی اصلا انگار مثل یک شاهی که میاد یک منطقه رو، یک اقلیمی رو تصرف میکنه، خاقانی اونجا گل میکنه تازه. و کمال اسماعیل مثلا فرض کنید، شاعرانی که بیشتر خونده میشدن پیداست دیوانهاشون اونجا خیلی تکثیر میشده، پرخواننده بوده. وضعیت رو اینها روشن میکنن. پس این فرضیه های مانند اون فرضیه مخاطب محور بودن صرف بایستی کنار گذاشته بشه، که البته میگم خیلی هم جدی نیست، من خواستم بر اساس یک معادله اهمیت این منابع رو عرض بکنم. وضعیت منابع شعرشناسی در ادب فارسی در قیاس با ملل و اقوام دیگر و ادب زبانهای دیگر وضعیت نسبتاً بدی نیست. مثلا در ادب عرب وضعیت بهتره، چون در دوره خلافت عباسی، اونم عهد عباسی اول، خیلی از منابع سفینه‌ای و نقد ادبی از این جنس تدوین شد، نگاشته شد و تکثیر شد. مثلا ما قرن دوم سوم به بعد دیگه این منابع رو تو ادب عرب سراغ داریم. ادب فارسی وضعیتش به اون خوبی نیست، اما بدم نیست. یعنی میتونیم بگیم از بعد از سدیدالدین اوفی سنت تذکره نگاری ادب عرب باعث شد که منابع شعرشناسی ما غنا پیدا بکنن و از اون دوره اطلاعات خوبی به دست میاد. فرض کنید مثلا لباب نبود یا چهار مقاله نبود، اطلاعات ما از این هم خیلی کمتر می بود. لباب، چهار مقاله، شماری کتب عربی، کتب رجالی عربی مثل یتیمت و دهر، مثل تتمت و یتیمه، هر دو از سعالبی نیشابوری، دومیت و القصر، کتاب عماد کاتب، اینا منابعی هم که راجب ادوار کهن شعر فارسی به ما اطلاعات خوبی میدن. شاعرانی در اینها اومده که هیچ نه دیوانی ازشون هست، نه در دورهای بعد خبری و ذکری ازشون. و در خیلی تذکره ها مثل عرفات، خیرالبیان، خلاصت الاشعار و خود تذکره دولتشاه اطلاعاتی راجب دورهای ماسبق خودشون اطلاعات خوبی به ما میدن. کتاب های بلاغت، حوزه کتاب های بلاغت و کتب واژه‌نامه ها، فرهنگ لغت ها اطلاعات خوبی به ما میدن. و این منابع اطلاعات ما راجع به ادوار کهن شعر فارسی، من اطلاعات اولیه و بنیادین ما رو تشکیل میدن. از اینا میخوایم بیشتر حرکت بکنیم، باید بیایم سراغ این سفینه ها. این کارهایی که نسل های قبلی کردن اونها رو تقریبا همه رو میتونیم بگیم دیدن، حالا با قصد و سمین بگیم. مثلا عرفات رو خیلیشون البته ندیدن، ولی دولتشاه رو دیدن، فرهنگ لغت ها رو دیدن، لباب رو کامل مثلا اطلاعاتش رو ثبت کردن در تذکره، در تاریخ ادبیات نویسی های خودشون، و مثلا از 1800 نمیدونم 70 به بعد دیگه لباب شناخته شده بود، مقاله‌ای که به زبان انگلیسی نوشته شد که بعدن هم 20 سال بعدش چاپ شد. خب پس اطلاعات اونا دیگه میتونیم بگیم تماما در منابع ما، در منابع پژوهشی معاصر استفاده شده. بعدن لازار فرض کنید اومد، آقای دکتر مدبری اومد اینا رو تدوین کرد، تدوین‌های منظم در کتاب تاریخ ادبیات ها، در کتب تاریخ ادبیات این اطلاعات ثبت شده. ولی کارهایی که پس از این نسل نگارش کتب و آثار مبنایی در حوزه تاریخ ادبیات هست پیدا شده، اطلاعاتش وارد نشده، همین سفینه هاست. مطالعات شعرشناسی پس نزد معاصرین ما میتونیم یک سیری براش در نظر بگیریم. من در حد یکی دو دقیقه میتونم اشاره بکنم که یک شاخه اروپایی داره، شاخه فرنگی، که فرض کنید اشپرنگر 1850 مثلا حدودن کاتالوگ که مینوشت، چون این کاتالوگا رو وقتی مینوشت اولین بار بود یه آدمی از با نگاه انتقادی جدید و مدرن داره به یه تذکره نگاه میکنه. این تذکره هنوز هیچ کدوم چاپ نشده بود و نهایتا میاد میگه که مثلا من در این تذکره دیدم که اسم این همه شاعر اومده، دونه دونه همه رو ثبت میکنه، کاتالوگ مینویسه، ولی در واقع داره کتاب تاریخ ادبیات در کنارش عرضه میکنه. میگه در لباب 50 صفحه در معرفی لباب مثلا مطلب مینویسه، 40 صفحه در معرفی تذکره دیگری مطلب مینویسه و به جز اینا رو معرفی میکنه. این نخستین مواجهه مدرن با این منابع تذکره‌ای بود که مقدمه شد برای نگارش تاریخ ادبیات ها. هرمان اته اواخر قرن 19 همچین کارهایی کرد، کاتالوگ که مینوشت کنارش مقدمات نگارش تاریخ ادبیات خودش هم در واقع خودش بسترسازی کرد و آماده کرد. تو نسل‌های بعدی ریبکا و لازار و دیگران. شاخه هندی داره، شبلی نعمانی، با حساب به تقریب بگیم 1900، مولوی محمد شفیع لاهوری، نظیر احمد، اینا بزرگانی هستند که تو نسل‌های پس از شبلی نعمانی حوزه مطالعات شعرشناسی رو با نگاه به همین منابع خطی خیلی دنبال کردن. شاخه عثمانی داره، خیلی از بزرگان که شاید نامبردارترینشون فرض کنید احمد آتش باشه. و شاخه ایرانی، در شاخه ایرانی ما میتونیم بگیم که از اواخر قاجار یک نگاه نسبتاً مدرن بود. اگر بگیم تذکره نویسی رو از تاریخ ادبیات دیگه جدا کنیم، چون تو تذکره نویسی همچنان که آقای دکتر رحیم‌پور اشاره کردن خیلی از این تذکره نویس‌ها متتبع بودند و به همین سفینه‌ها مراجعه می‌کردند، اطلاعات رو استخراج می‌کردند، صرفاً رونویس کننده منابع پیشین نبودند. ولی در نظر بگیریم که نگاه مدرن کی وارد این حوزه شد، حوزه مطالعات شعرشناسی و تاریخ ادبی، در واقع میتونیم بگیم یکی از نخستین پیشگامان، مانند خب خیلی از حوزه های دیگر که پیشگام بود، مرحوم علامه قزوینی است که با یک نگاه سنتی قاجاری وارد فضای اروپایی میشه و موفق میشه هم نگاه رو هم روش رو یک تغییراتی از نظر ساختاری درش ایجاد بکنه و یک فردی میشه که پس از خودش تأثیرات زیادی در نسل‌های بعدی خودش در حوزه مطالعات تاریخ ادبی و شعر شناسی در شاخه ایرانی خودش داره. لباب رو چاپ میکنه، لباب الالباب رو، یک جلدش رو، 4 مقاله رو تصحیف و منتشر میکنه. پس از او کسی که رفیق گرمابه و گلستان او یا دستیار سالیان متمادی او بوده، مرحوم اقبال، حدایق السحر در کارنامش هست، مقالات متعدد شعر شناسی و تاریخ ادبی. سعید نفیسی از هم نسلان اقبال آثار بسیار داره، لباب رو باز بر اساس اطلاعات بیشتری که به دست آورده بوده منتشر میکنه، احوال آثار رودکی، این همه آثار چاپ شده و چاپ نشده دیگر در قالب کتاب مقاله. محمد معین، معین مثلا در 4 مقاله بیشتر خودش رو نشون میده که یک شعرشناس و متتبع حوزه تاریخ ادبی و شعرشناسی هست. اینقدر اطلاعات میده که تقریبا کتابش دو برابر کتاب چاپ قزوینی میشه، به فاصله ای که مثلا شاید فاصله 20 سال. این اطلاعات رو البته پس از فوت مرحوم قزوینی 1333 منتشر میکنه با حق گذاری نسبت به تتبعات اون. مشتبه مینوی که اصلا میتونیم بگیم یه تکون جدی به این پژوهش ها میده و این پژوهش ها رو بر اساس منابع و کشفیات دهه های سفر و تتبع و نسخه دیدن و سفینه دیدن و دیوان خوندن و اینها اصلا متحول میکنه. بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، تعلیقات ترجمان البلاغه از آثار فروزانفر در این حوزه است که خب بعدا فروزانفر متمایل میشه به مثنوی شناسی و مولانا شناسی. مرحوم دکتر ریاحی تو نسل‌های بعدی، مرحوم دکتر دبیر سیاقی، استاد دکتر شفیعی، مقاله هایی که دارن و نسل‌های بعدی که به فرمایش آقای دکتر رحیم‌پور در دوره یکی دو دهه اخیر آقای میرافسدی رو ما میبینیم که با نقد جدی که بر نسخه المجالس نوشتن و با کاری که در حوزه خیام انجام دادن و بعدن کرمان پژوهی و پس از اون ربایی شناسی به صورت جدیتر که داره همینطور آثار و دستاوردهاشون منتشر میشه و دوستان دیگری که ایشون نام بردن به غیر از بنده که خب لطف ایشون بود و به حق اینطور نیست، تتبعی اگه بوده در حوزه مثلا اینکه فلان نسخه رو توصیف بکنم بنده، چیزی نبوده که قابل باشه. شعر شناسی نزد معاصرین تقریبا همچین وضعیتی داشت. این منبع و منابعی از این دست اهمیتی پس در خور توجه بیش از این دارن. یعنی ما تاریخ ادبیات اگه بخوایم پس از این بنویسیم یا تدوین کنیم بایستی به همه اینا توجه کنیم. آیا نشده؟ خب نه دیگه، به این صورتی که مدون تاریخ ادبیاتی باشه به همه اینها، به همه این چراغ کم نورا و پر نورا توجه کرده باشه، نه. به واقع لازم هست که یک عزم جدی لازم داره، کاری یک نفر هم نیست، کاری یک نهاد. گاهی گفته میشه مثلا برای بررسی فلان شعر یا فلان دیوان یه وزارتخونه لازم، نه دیگه حالا به این جدیت. این به این جدیت خیلی توقع نداریم، میدونیم که کی و کجا زندگی میکنیم، همچی توقعی هم واقعا گزافه. اما به واقع باید یه گروهی تشکیل بشن و این کارها رو جدی بگیرن و چون از عهده یه نفر بر نمیاد، افرادی که قدر این منابع رو میدونن فقط باید گوشه بنشینن و آرزو کنن. این آرزو امیدوارم جامعه عمل بپوشه. فهرست مدراس که حدود 100 خورده سال پیش اولین بار این سفینه رو معرفی کرد، بعد نفیسی در خود هند این سفینه رو بررسی کرد، دکتر صبحانی دنبالش رفت پیداش نکرد یا دیدش ولی عکس نتونست بگیره، هندی ها چند نفری کار کردن تا اینکه آقای ابتهی رایزن فرهنگی که خدایشون رو به سلامت بداره این رو توانست به ایران بیاره، عکس سیاه سفیدش رو. آقای سروری به جد این کار رو دست گرفتن و محصول چند سال پژوهش ایشون هست این کار، و خانم آنا بلارد تصویر رنگی شده به دست آورد. خیلی از این عنوان ها که خوانده نمی شد به خصوص در قسمت رباعیات بر اساس تصویر رنگی که خانم آنا بلارد تونست از هندی ها بگیره، بعدن تکمیل کننده پژوهش آقای دکتر سروری بود و الان هم که توفیق چاپش و نصیب ایشون شده، مبارک باد. من مصدق نمیخوام بشم که نکته ای رو راجع به خود متن بگم، اما چاپ اولش چاپ آبرومندیه، به بنیاد موقوفات باید تبریک گفت که خب میبینیم که این دو سال اخیر چه وضعیت رضایت بخشی در چاپ آثار دارد بنیاد موقوفات، چه نظر ظاهر و فرم، چه نظر انتخاب عناوین و آثار. بایستی به دوست عزیزم آقای دکتر افشین وفایی تبریک بگم، به وارثان مرحوم افشار که اینقدر خوشفکر دارن اینجا رو اداره میکنن، به متصدیان امر و آقای دکتر محمد خانی هم تبریک عرض میکنم مجددن که این انتخاب خوب رو داشتن، جز انتخاب بنده به عنوان که اینجا مصدق بشم، اما به حسب وظیفه اومدم و سر دوستان رو درد آوردم. امیدوارم که مبارک باد بر خداوندش این اثر و در انتظار چاپ دومش باشیم که میدونم آقای سروری خودشون همینطور دارن فیش های تکمیلی رو جمع آوری میکنن. بایستی البته در دوره مدرن و دوره اخیر چنین توقعی رو داشت، مثلا نقضی که مرحوم محدث یه بار چاپ کرد، بعد خودش اومد 20 سال بعد، حالا 20 سال بعد نه ولی 15 سال بعد انشالله چاپ دوم این کتاب شاید در دو جلد، این آرزو محقق شدنی است. خیلی مبارک باشه، ببخشید که مصدع شدم.